دوستان، خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل در بخش مختلف خبری و برنامه های مختلف رادیو دری تقدیم شما میشه. اما در برنامه چوکی داغ با توجه به موضوعات روز و گوشایی از اظهارات مقامات حکومتی تلاش میشه که هم با اونا پرداخته شود و هم در جهت بهبود برنامه ها و اقدامات حکومت در عرصه‌های مختلف و در نتیجه بهره برداری بهتر مردم از اونا به نوعی به این مقامات و برنامه ها با نگاه خیرخواهانه به مردم کمک شود. چوکی داغ برنامه‌ای است که با نگاه به گفته ها و برنامه های مسئولان حکومتی از راه های مختلف تلاش میکنه در حد توان مطالبات و خواسته های مردم در حوزه ها و بخش های مربوطه مطرح کنه و از مسئولان هم بخواهی که روحی خدمت و پاسخگوی خود تقویت کنه. در پایان هم خدمتتان بگویم که نویسنده و تهیه کننده این برنامه علی احسانی است، گوینده زهرا بهرامی و صدا بردار خانم مرضیه آقایی. دوستان، این هم از معرفی برنامه چوکی داغ. دوستان عزیز، در دقایق پایانی جا داره که از آقای یونس جلیلی از شهر هرات، مهتاب عزیز از شهر مزار و مرویس از کابل تشکری کنیم به خاطر پیامک‌های محبت آمیزشان و انشالله در هفته آینده پیامک‌هایشان کامل خواهیم خواند. تشکر ویژه از شما دوستانی که تا این لحظه همراه ما هستین. اما در هفته پیش رو یک مناسبت خوب و شیرین داریم. روز شنبه یعنی فردا 21 ماه جوزا برابر است با سال روز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام. این روز را خدمت شما دوستان عزیز پیشا پیش تبریک عرض می‌کنم. از همه شما دوستان عزیز که امروز در کنار ما بودین در برنامه شما و رادیو سپاسگزاریم. امیدواریم که روز جمعه خوب و خوشی رو در کنار اعضای خانوادیتان داشته باشین و باز هم خدمتتان میگیم که نظرها و پیشنهاداتتان در رابطه با سایر برنامه‌های رادیو داری میتونین برای برنامه شما و رادیو ارسال کنین. ما پیامکایتان رو در برنامه میخونیم و بسیار هم خوش میشیم. تشکر از همراهیتان و تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تو رو از دور دلم دیدم ما نمیدونست چه سرابی دیده من دیوونه چه میدونستم زندگی برام چه خوابی دیده نمیدونی نمیدونی ای عشق کسی که جوانیشو ریخته به پات واسه این که تو رو از دست نده چه عذابی چه عذابی دیده نیستی اما هنوزم کنارمی نیستی اما هنوزم این جایی روزی صد هزار دفعه میمیرم اگه احساس کنم تنهایی هر کجا رفتی و هر جا موندی منو بی خبر نذار از حالت اگه تنها شدی و دلت گرفت خبرم کن که بیام دنبالت آه
خب تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان عزیز شنونده همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتان هستیم جمعه خوبی را انشالله که در کنار خانواده های عزیزتان سپری کرده باشید و برنامه‌هایی را که امروز ما تقدیم حضورتان کردیم تا به این لحظه مورد توجه و علاقمندیتان قرار گرفته باشه با ما همچنان همراهی بفرمایید دوستان عزیز تا لحظاتی بعد همکاران ما در واحد اخبار در خدمت شما بزرگواران شنونده خواهند بود ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
دیدار مشاور امنیت ملی قطر با مقامات طالبان در کابل دیدبان حقوق بشر ممنوعیت های هدفمند سفر علیه طالبان اعمال شود و ورود رئیس جمهور ونزوئلا به تهران الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یک و یک شما همراهان صمیمی با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم. در پی اعلام شکست مذاکرات با ترکیه و قطر و واگذاری مدیریت میادین هوایی افغانستان به امارات، مشاور امنیت ملی قطر در سفر به کابل با مقامات ارشد طالبان دیدار و گفتگو کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اول صدر اعظم طالبان، در دیدار محمد بن احمد المسند، مشاور امنیت ملی قطر، با قدردانی از کمک‌های قطر و مردم افغانستان گفته است که طالبان با دنبال حرکت به سمت خودکفایی و در عین حال گسترش همکاری اقتصادی و سیاسی دو جانبه با کشورهای جهان از جمله قطر است. این مقام ارشد طالبان در ادامه تاکید کرد که قطر می‌تواند در بخش‌های مختلف از جمله استخراج معدن و تولید برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. مشاور امنیت ملی قطر نیز در این دیدار بر تمایل دوحه برای گسترش روابط تجاری، سیاسی و اجتماعی با افغانستان تاکید کرد. مشاور امنیت ملی قطر همچنین در این سفر با مقامات ارشد طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه و سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. وزیر خارجه طالبان در دیدار المسند از همکاری دوحه با افغانستان قدردانی کرده و گفته است که قطر میتواند افغانستان را در حوزه‌های سیاسی و دیپلماتیک، سرمایه‌گذاری، توانمندسازی اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر کمک کند. مشاور امنیت ملی قطر نیز در این دیدار از تامین امنیت در افغانستان ابراز خرسندی کرده و گفته است که پیام امیر قطر این است که روابط خوب قطر و افغانستان سابقه طولانی دارد و در آینده نیز چنین خواهد بود. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بار دیگر اجرای اقدامات سخت گیرانه تر علیه طالبان و ممنوعیت سفر رهبران این گروه را خواستار شد. هدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان کافی نیست و باید علیه سران طالبان به صورت هدفمند ممنوعیت سفر وضع شود. وی از دولت‌ها خواست علیه طالبان اقدامات هماهنگ انجام دهند و با اشاره به معافیت برخی سران طالبان از ممنوعیت سفر، از شورای امنیت خواست به صورت هدفمند علیه برخی از اعضای ارشد طالبان با ویژه عبدالحق وسیق رئیس اطلاعات، محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر و هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ممنوعیت سفر اعمال کند. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه شورای امنیت در ماه جون این معافیت‌ها را بررسی خواهد کرد، آن را فرصتی مناسب برای تجدید ممنوعیت سفرهای طالبان و بیرون از افغانستان دانست و از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز خواست تا در صفحه رسمی عظم افغانستان شود. بار تصریح کرد زنان و دختران افغانستان نظارگر ناپدید شدن حقوق خود در مقابل چشمانشان هستند. آنها به چیزی بیش از ابراز نگرانی جهان نیاز دارند و نیازمند اقدام هستند. سازمان ملل برای نخستین بار در سال 1999 میلادی برای برخی از سران طالبان ممنوعیت سفر به خارج از افغانستان وضع کرد، اما 3 سال پیش آن را به حالت تعلیق درآورد تا اعضای طالبان بتوانند با نمایندگان آمریکا در قطر گفتگو کنند. بر اثر وقوع انفجار در مربوطات ولایت قندهار 7 تن کشته شدند. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
بله با سلام. آخرین جزئیات از انفجار نسبتاً خونین در ولایت قندهار در جنوب افغانستان این است که این انفجار بعد از یک مدت نسبتاً طولانی در ولایت قندهار، جایی که زادگاه اصلی طالبان و مرکز روحانی و نظامی این گروه بود و همواره گزارش های از این گونه رویدادها بود، اما با سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان انفجارهای قندهار و رویدادهای امنیتی در این ولایت کمرنگ شده بود، اما با تازگی بار دیگر در این ولایت یک انفجار نسبتاً خونین با وقوع پیوسته که در نتیجه آن 6 نفر از خود طالبان و 1 غیر نظامی در آن جان داده است. در پی انفجار ماین در بلسوالی سپین گلدک ولایت قندهار در مجموع دستکم 7 نفر به شمول 1 غیر نظامی کشته شده و این رویداد ناوقت دیروز در قریه سرو سگان مربوط بلسوالی سپین گلدک رخ داده است. منابع محلی میگویند که برکشته شدن 6 طالب علاوه یک غیر نظامی در محل رویداد هم کشته شده و یک طالب دیگر در این رویداد زخم برداشته است. بر اساس منابع محلی این افراد در نتیجه انفجار بمب کشته شدند که در زمان حاکمیت حکومت پیشین از سوی طالبان کارگزاری شده بود. هنوز هم ماین‌های کنار سرک در شمار از روستاها کارگزاری شده و قربانی می‌گیرد و بمب‌های کنار سرک بزرگترین وسیله جنگی طالبان بر ضد قوای خارجی و سربازان حکومت پیشین بودند که اکثریت طرفات و مخالفین طالبان یعنی قوای خارجی و سربازان حکومت پیشین توسط همین گونه بمب‌های کنار سرک خودساز خود طالبان وارد می‌شد، ولی در برخی موارد این گونه بمب‌ها تلفات خونبار به غیر نظامیان هم در سرتاسر افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور وارد میکرد. هنوز هم برخی جاده ها در جنوب افغانستان ماین گذاری شده و برخی ماین ها یا بمب های کنار سرک طالبان که از جنگ های پیشین به جا مانده است جان غیر نظامیان را در این حوزه تهدید میکنند.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. والی طالبان در کابل مخالفت در برابر طالبان را حرام و قتل مخالفان این گروه را واجب خوانده است. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
با تازگی ویدیویی از والی کابل در صفحات اجتماعی دست به دست می‌شود که مولوی ندا محمد ندیم والی کابل می‌گوید مخالفت با نظام طالبان حرام است و مخالفان این نظام واجب القتل هستند. همچنان مولوی ندیم گفته است حکومت موقت طالبان مقابله با نیروهای معصوم به جبهه مقاومت ملی را برای خودشان یک فرضیه می دانند و اعضای این جبهه را واجب القتل دانسته است.
بگواری قدرمانو الله جل جلاله اسلامی امارت اسلامی خلافت حکم کرده دی پا افغانستان ده جه سر مقابله ده جه سر جنگ ده جه مخالفت دا ټول حرام و ناروا دی. هر مقابل شدی هغه واجب القتل دی. داسې جهاد سره فرض دی لکه څنګه چې د سره امریکایانو سره فرض.
همچنان این روزها وازاهای درگیری میان نیروهای حکومت موقت طالبان با نیروهای معصوم به جبهه مقاومت ملی بالا گرفته است و خبرها حاکی بر این است که در این ولایات از سوی نیروهای حکومت موقت طالبان آسیب فراوانی به غیر نظامیان رسیده است که موجب شده افراد ملکی مجبور به ترک خانه هایشان در این ولایات شوند. غفران بدخشی پژوهشگر امور فلسفه در این باره می گوید.
آنچه مثلا از این است که در افغانستان اسلامی ترین خانش اسلامی امان اسلامی است که گره خورده با منافع افغانیت باشه و هر جنبشی، هر فکری، هر آینی که بتونه این روند فکری افغانیت را به چالش بکشه، اینا بارها در گذشته های دور هم جنبش های کفری خواندند و اینا رو واجب القتل خواندند و مهمترین مسئله این است که این جنبش ها چون مسئله افغانیت را به چالش میکشه به همین خاطر اینا رو کفر میخوانند. به هیچ آینی، به هیچ اصولی بغیر جنگ و بغیر از قتل و بغیر از زورگویی پایبند نیست. در برابر یک چنین رژیمی خب چی میتوانین بکنین؟ مردم مکلفند که به خاطر دفاع از ارزششان، به خاطر دفاع از سرزمینشان، از حقشان، از زمینشان، از خانهشان در یک مرحله وقتی که ببینی رسید و وقتی که جان بسیر شدن مجبور و مکلفند که دست به رزم مسلحانه بزنن و از خودشان دفاع بکنن و این یک ناگزیری است. در حقیقت من بازم امیدوارم که ما وارد یک جنگ خونینی درونی نشیم، ولی در عمل میبینیم که همین اکنون هزاره و ازبک و تاجیک و ترکمنی که به جرم تاجیک هزاره و ازبک و ترکمن بودنش قتل عام میشه و کشته میشه و زمینش هم میگیرن، خانش هم میگیرن. دیگه ما در عمل وارد یک مرحله جنگ شده ایم بدبختانه.
این همه در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار با مقامات حکومت پیشین کوچهای اجباری و درگیری میان جبهه مقاومت ملی و نیروهای حکومت موقت طالبان را رد کرده و تبلیغات خوانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. یک کنده که 400 نفری گروه طالبان از 3 روز پیش در سنجن کاپیسا مستقر شده و موجب نگرانی مردم شدند. منابع محلی در ولایت کاپیسا میگویند حضور این کنده که طالبان سبب شده که مردم از ترس به کشتارهای خود نروند. همچنین گفته می شود که طالبان دو غیر نظامی را از خانه هایشان و مسجد منطقه کوچ اجباری داده و در خانه های آنها سنگر نظامی ایجاد کردند. گروه طالبان تا کنون این خبرها را رد یا تایید نکرده است. منطقه سنجن کاپیسا مرز میان مناطق دربند، فراج و آبدره ولایت پنشیر است و گفته می شود که نیروهای طالبان هم با هدف مبارزه با جبهه مخالفان خود در این منطقه مستقر شدند. مسئولان محلی طالبان از کشف و ضبط ده‌ها میل اسلحه و مقادیر زیادی سلاح و مهمات در ولایت کنر و نورستان خبر دادند. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
مسئولان از کشف و ضبط ده‌ها میل اسلحه و مقادیر زیادی مهمات در ولایت کنر و نورستان خبر داد. مسئولان میگوید این سلاح و مهمات به گونه غیر قانونی نگهداری میگردید. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی فرماندهی قلوردید صدیق خالد بن ولید مستقر در ولایت شرقی میگوید وظیفین امنیتی لیوای نمبر یک مرزی بر اساس راپورهای کشف و عملیات تصفیبی در ولسوالی های دانگام و ناره ولایت کنر و ولسوالی کامدیش ولایت نورستان 55 میل سلاح‌های مختلف النوع و همچنان بیش از 75,000 فرمرمی را کشف و ضبط نموده است.
دا 201 خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ قلوردو دا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ لمړی سرحدی لیوا زړور مجاهدینو په کونړ او نورستان ولایتونو کې تصفوی عملیات تر سره کړی چې په پایله کې 55 میل مختلف النوع اسلحه و بیا زرا او دوش پته خیرا بلابل مهمات تر لاسه کړی دي چې قانونی مرجع ته سپارل دي.
په گفته موصوف ان سلاح و مهمات به ګونه غیر قانونی نگهداری میگردید. سخنگوی فرماندهی قلوردوی خالد بن ولید در مورد این که به اتهام این سلاح و مهمات کسی بازداشت گردیده است یا خیر چیزی نگفته است. در گذشته نیز نیروهای امنیتی قلوردوی خالد بن ولید مقادیر زیاد سلاح، مهمات، وسایل نقلیه و دیگر تجهیزات نظامی که از سوی مردم به گونه غیر قانونی نگهداری میگردید در ولایت شرقی کشف و به دست آورده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. با ادامه خبرها با شما هستیم. وزارت داخلی ترکیه اعلام کرد که در حدود 4 ماه گذشته بیش از 18,000 پناهجوی افغانستانی از این کشور اخراج شدند. همزمان با تشدید روند اخراج پناهجویان افغانستانی از کشورهای اروپایی و افزایش گزارش‌ها درباره رفتار غیر انسانی کشورهای غربی با پناهجویان افغان، وزارت داخلی ترکیه از اخراج 18,256 پناهجوی افغانستانی از این کشور در حدود 4 ماه گذشته خبر داد. وزارت داخلی ترکیه در بیانیه اعلام کرد که از ابتدای امسال در مجموع 34,112 مهاجر غیر قانونی از ترکیه به کشورهای مبدأ بازگردانده شدند. از زمانی که طالبان در ماه آگوست کنترل افغانستان را به دست گرفتند، موج پناهجویان افغانستانی از این کشور به ترکیه در حال افزایش است. مقامات ترکیه پیش از این قرار بود در ازای دریافت کمک و پول بیش از سه میلیون پناهجو را اسکان دهد و مانع ورود آنها به مرزهای اروپایی شود، اما ظاهرا انقره این اقدام را مقرون و صرفا ندانسته و روند اخراج اجباری را تشدید کرده است. رئیس جمهوری ونزوئلا برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. سفر دو روزه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران با دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی انجام می شود. استقبال رسمی در مجموعه سعدآباد، دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری و برگزاری نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و ونزوئلا از برنامه‌های سفر مادورو به تهران اعلام شده است. روابط ایران و ونزوئلا پیشینه تاریخی بیش از 100 ساله دارد، اما در دهه 1960 با همکاری در زمینه نفت توسعه یافت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ونزوئلا از اولین کشورهایی بود که دولت جدید ایران را به رسمیت شناخت. هم‌اکنون هر دو کشور تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار دارند و در مسائلی همچون دفاع از چندجانبه‌گرایی، لزوم مقابله با اقدامات غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، حق مسلم ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و به رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین دیدگاه مشترک دارند. خطیب نماز جمعه تهران هدف از صدور قطعنامه در شورای حکام ضد جمهوری اسلامی ایران را گرفتن امتیاز در مذاکرات دانست. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا ضد ایران روز چهارشنبه بر رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب رسید. این قطعنامه پس از رأی گیری با 3 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع با تصویب رسید. وزارت امور خارجه ایران در پی تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس اعلام کرده این قطعنامه بر اساس گزارش شتاب زده و غیر متوازن مدیر کل آژانس و مبتنی بر اطلاعات دروغین و ساختگی رژیم صهیونیستی صورت گرفته و نتیجه جست از ایف روند همکاری و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس در بر نخواهد داشت. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت سرانجام با گزارش غلط و نادرست مدیر کل آژانس قطعنامه ضد ایرانی توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی ضد ایران صادر شد. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از صدور این قطعنامه به دیدار رئیس رژیم صهیونیستی رفت و این یعنی قطعنامه با هماهنگی کامل مدیر کل آژانس با رژیم صهیونیستی بسته و صادر شد. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار مشاور امنیت ملی قطر با مقامات طالبان در کابل. دیدبان حقوق بشر ممنوعیت‌های هدفمند سفر علیه طالبان اعمال شد. و ورود رئیس جمهور ونزوئلا به تهران. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. در نخستین سفر یک مقام ارشد انگلیسی به افغانستان پس از سقوط کابل، دیوید لمی وزیر خارجه دولت سایه به همراه پرت گیل وزیر سایه توسعه بین المللی انگلیس در سفری از پیش اعلام نشده برای بررسی وضعیت افغانستان وارد این کشور شدند. با گزارش گاردین، لمی سفر خود را در راستای تلاش برای بهبود وضعیت بحران انسانی در افغانستان می‌داند، جایی که بیش از نیمی از جمعیت آن وابسته به کمک هستند. گزارش با اظهار این که سطح کمک‌های مالی به افغانستان بسیار کمتر از میزان نیاز این کشور است، تاکید می‌کند که ادامه تحریم‌های آمریکا بحران این کشور را پیچیده‌تر می‌کند. در ارتباط با دلایل و آثار این سفر، همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با دکتر عبدالهادی فرهنگ، دیپلمات سابق افغانستان، که دعوت می‌کنم نظرات وی را شنونده باشید.
دیوید لیمی که شما فرمودین بر افغانستان سفرش حتما یک فشار قدرتمند با طرفداران و حزب آقای جانسون خواهد بود، به دلیلی که در افغانستان شما میدونید که میلیاردها دلار خرج شد، مصارف شد، اما هیچ نوع دستاورد نداشت. به جز از اینکه دستاورد نداشت، مشکلات عظیمی را در افغانستان بار آورد که مشکلات انسانی، پراکنده و انحلال اردوی افغانستان و انحلال و ازم پاشی اقتصاد افغانستان و بیروزگاری، بیکاری و 20 سال زحمت و هزینه ها و خرج، مصارف، ظرفیت سازی در تمام زمینه ها، برنامه های پلان هایی که اروپا و امریکا داشت، همه به اساس یک سیاست اشتباه، به اساس یک سیاست غیر معمول و غیر منطقی باعث بدبختی شد و تاریخ مسئله را قضاوت خواهد کرد و یک بی‌اعتمادی عظیم نسبت به این کشورهایی که در این مسئله دخیل بودن و درگیر بودن و به درنگ نیروها را خارج کردن و یک آجل یک تصمیم یک تحول دیگر را سازماندهی کردن و یک مجموعه دیگر را آوردن اونجا و یک توافق نشد که همه به اساس یک اصول اونجا ماندگار میشیدن و تمام ارزش‌هایی که در سالها اونجا انجام شد، در خصوص ظرفیت سازی، در خصوص دانشمندان، فاضلان، تمام مسائلی که وجود داشت همه حفظ میشد، اما متاسفانه همه از بین رفت، همه مشکل خورد و همه باعث سردرگمی و باعث مشکلات عظیم ملت افغانستان شد و ملت‌های دنیا از این مسئله الگو میگیرن و اعتمادی کشورها سطح دنیا خدشه‌دار شده و اعتمادی از دست رفته و هیچ سیاستمدار، هیچ دولتمرد و هیچ کشور دیگه نخواد و اعتمادی را که بالای ضیا قبلا داشت آل داشته باشد، چون خالی کردن افغانستان، پشت خالی کردن برای مردم ملت افغانستان، برای طبقه اوناس و زنان افغانستان که فعلا مشکلات زیادی را شما متقبل می شود در زمین های مختلف شما می بینید. به او خاطر این حالت اگر به اساس یک توافق، به اساس یک رفراندوم و یک مسئله اساسی می شد که ای فعلا هم می آمدن کسایی که مخالف دولت افغانستان و به اساس یک اصول اساسی و دولت سعیم می شدن، خیلی کار خوب و ارزشمندی بود. اما متاسفانه کار صورت نگرفت و بسیار سیاست غلط پیاده شد و میتونه اعضای مخالف دیوید لیمی را که شما فرمودین بتونه که یک قدرتمندانه فکت ها و اوریانت ها و او چیزهای را که میتونه از اونجا جمع بکنه برای دولت فعلی و سیاست مدارهایی که در خروج نیروهایشون از افغانستان دست داشتن و در پلان های دست داشتن، برای زو یک ضربه عظیمی خواهد بود.
جناب آقای فرهنگ، توجه بر اوضاع انسانی در افغانستان مهمترین موضوع سفر لیمی اعلام شده. بریتانیا 2 دهه در جنوب افغانستان حضور نظامی داشته. چقدر باید بریتانیا را در وضع فعلی افغانستان سهیم دانست؟
بله، از نام از سفر پیداست به خاطر وضع نابسامانی انسانی در اونجا که سفر عنوان شده. این مسئله میتونه که تمام او سیاست های غلط، سیاست های اشتباه، سیاست های زنپاشی، سیاست هایی که مردم افغانستان را به تباهی و بربادی و عظمت و بزرگی در تمام مسئله، هم در بخش اقتصاد، هم در بخش سیاست، هم در بخش مسئله اردوی افغانستان که خیلی ارزشمند بود بر ملت افغانستان، همه زنپاشید. به او خاطر این مسئله میتونه که نقطه خیلی فشار و یک نقطه خیلی قدرتمند باشه به خاطر او کسایی که مخالف سیاست های بیرون شدن بودن از افغانستان و میتونه که یک ضربه بسیار مالک و مشکل آفرین باشه بالای کسایی را که مثال در افغانستان دستندار کار بودن، دوم حضور داشتن، پایگاه ها داشتن. شما یک مسئله دیگر هم در ذهنتان باشه، سلام مهمات و چیزایی که تجهیزات نظامی که از یا اونجا به جا گذاشته، خود از یک سیستم خیلی بزرگی است که باید مطالعه میشد، باید تحقیق میشد، باید مثال سازماندهی میشد که به کی داده میشه، کجا داده میشه، آمار ازی چطور است. به او خاطر کل ازی در آینده ها دردسر بزرگ برای این سیاستگرا خواهد بود و میتونه آقای دیوید لیمی هم یک سیستمی را ایجاد بکنه که قدرتمندانه فشار بده دولت فعلی بریتانیا را، چون دولت فعلی بریتانیا یک موجی فزاینده انسانی در افغانستان بار آورد. دیگه به او خاطر تباهی تمام زمینه ها را که من خدمت شما عرض کردم در افغانستان برمغان آوردن، یا به او خاطر نه تنها در افغانستان، نه تنها در افغانستان سیاست غلط، بلکه در تمام جهان بر ازاد درد سر و مشکل آفرین خواهد بود و اعتمادی اما که داشتن و اعتمادی که سیاسی را در سطح جهان این سیاست مدارا با کشورشان لطمه زد و کشورشان یک کشوری که تصامیمشان و اون صحبتهایشان بدونی کدوم مسائل برنامه ریزی های کارشناسی و برنامه های اساسی که به خاطر خیر ملت، فلاح ملت افغانستان و ملت های جهان باشه، او را در صد دنیا ترسیم خواهد کرد. شما میدونید که دنیا فعلا گوشزد شده افغانستان، دست تمام سیاست مداران دنیا افغانستان بر رخ دیگران میکشند که اگر سیاست های اینها نتیجه میداد در افغانستان نتیجه میداد. اگر فعلا هم کسایی که در افغانستان حضور دارن یگانه اقتدار و عزت و چیزی را که در حقیقت به جهانیان و به ملت افغانستان بر رخ میکشه، او شکست فزاینده و شکستی خیلی بزرگی از این قدرت ها در افغانستان بود که خودش گواهی سیاست های غلطی کشورها بود.
دکتر سیب، عنوان سوال پایانی، طالبان در تلاش برای کسب مشروعیت و شناسایی بین المللی هستند. به نظر شما چه انتظاری میتونن از احزاب مخالف حکومت فعلی بریتانیا داشته باشند؟
البته شما بهتر میدونین که سیاست مدارای احزاب مخالف دولت بریتانیا که در افغانستان میه و به خاطر منافع خودشان میه و به خاطر میان که فکت جمع بکنن یا مو نقاط برازنده را جمع بکنن به اساس یک ذهنیت هایی که در ذهنشان دارن و همه را جمع آوری بکنن علی حزب مخالف یا جانسون استفاده بکنن. به او خاطر کدام مسئله یا کدام چی نیست که تغییرات یا مثال کم سودمندی کدام فایده به امارت اسلامی افغانستان داشته باشه و او واره اتال واره در سطح شناسایی انگلیس و یا جهان دیگه قرار بده فعلا، یا که آمدن یا به احساس ما حصول منافع خودشان است و جهانم ثابت شد که یا همیشه به ما احساس حصول منافع خودشان حرکت میکنن، ماموریتاشون به اساس حصول منافع خودشان بودن. اما شما بهتر میدونین که طالبان هم علاقه داره بالاخره که خیلی کوشش داره که بر رسمیت شناخته شوند، صد بین ملی مطرح شوند و هر کس که هر سفری که انجام میده بالاخره و سفر و رفتن برای ازیا یک نقطه مثبتی است و یک نقطه خوبی است، از اون نقطه یا استقبال میکنن و باید هم استقبال بکنن و کار خوبی است برای ازیا. افرادی که فعلا میرن یا در او حد و دو جایگاهی بر رسمیت شناختن نیستن، چون یا فعلا دولت اجرایی نیستن و قدرت اجرایی را در بریتانیا ندارن. قدرت اجرایی را کسایی که فعلا سر قدرت است یا نخست وزیر است یا کرسی های اجرایی را دارن در بریتانیا و میتونن در او کشور تصمیم بگیرن. و سفر از یک سفر فرمولیت است و یک سفری است که به اساس منافع حزب خودشان تعریف شده. اما بالاخره خوبی دیست به مردم افغانستان که ای بیچارگی، ای مشکلات، ای زحمت، ای از هم پاشی، ای اقتصاد نابسامان همه را به دنیا انعکاس بدن و همه که یا درک میکنن که مردم افغانستان را چه سالهای سالها پلانهای مختلف برای ازای بازارهای رنگارنگ و چیزهای سرخ را سفید نشان دادن، آخرش همه چیز نبود، مردم هیچ نوع سودی نبود، مردم هیچ نوع بهره نبود، مردم هیچ نوع فایده نکرد. بزرگترین بمبا در افغانستان استعمال شد، روستاهای افغانستان هم از بین رفت، یک مجمره به نام دشمن قرار دادن، یک مجمره به نام دوست قرار دادن. دوستان دوستایی بودن که اصلا نبودن در اونجا، خیالی همه به نفع خودشان بودن. پولهای زیاد هم در افغانستان هم آمد، اما ببینید که همه دوباره دمو زمان کشیده میشد به کشورهای دیگر میرفت، یک مغازه یک دکان باز کرده بودن از مسئله سیاسی افغانستان. به او خاطر همه ی عوامل تاریخ جهان قضاوت خواهد کرد که مردم افغانستان دهی وقتی که دنیا در تکنولوژی در پیشرفت در عظمت و بزرگی قرار داره و مردم افغانستان چقدر زجر میکشه و اساس یک سیاست های غلط. ما نمیگیم که افغانستان کی خوب است کی خراب، همه مردم ماست همه ملت ماست، اما به اساس یک مکانیزم، به اساس یک چارچوب، به اساس یک تعریف واضح باید نیروهای مخالف دولت افغانستان، دولت افغانستان، مردم افغانستان همه با هم به اساس یک اصول انسانی تعریف میشن. هیچ گریه و هیچ سیاستی نیست که در جهان حل نشه و هیچ راه مشکلی در دنیا نیست که راهکار سیاسی نداشته باشه. اما متاسفانه راهکار سیاسی افغانستان اونقدر پیچیده و مشکل آفرین کردن که تمامی ضربه زیر کی خورد ملت و مردم افغانستان. الان کسایی که آمدن امارت اسلامی هم که در اینجا حضور داره این هم به مشکل هستن. اگر به اساس توافق ملی و بین ملی ها می آمدن همه چیز دستشان می بود، خب بالاخره به نفع افغانستان بود و به نفع زیان بود. اما متاسفانه یارم در تنگنا قرار دادن و قدیمی یارم نیست یک مجموعه بی‌خاصیت و مشکل آفرین جلوه دادن و خودشان هم در جهان در دنیا او عظمت و بزرگی سیاسی که بر خود کسب میکردن نتانا که او را از دست دادن و مشروعیتی که در جهان بر خود در سالهای سالها کمایی کرده بودن به نظر خودشان اونا را سخت لطمه زدن و سخت برای نابودی از او کار کردن. یه وزی که دیپلمات یا سیاستمدار یا اقتصاددان یا یک کشور به خاطر او زیبایی ها و ارزش های انسانی و ارزش های دموکراسی یا ارزش های بشری یا مدعی از او هستن او را برای مردم ترویج میکدن، ارزش های پراگندگی، ارزش های اقتصادی از هم پاشیده، مهاجرت های بیرویه همه را مردم افغانستان که مو اقتدار عزت مردم افغانستان را ضربه زدن یا برای مردم ترویج کردن که تاریخ قضاوت خواهد کرد. و یا آقای وزیر در حزب مخالف آقای دیوید، ای آقا هم که آمده به اساس منافع خودش آمده، ای به اساس از این آمده که او برای مردم افغانستان فعلا یک تعریفی به خصوص داشته باشه. گروه های مختلف شاید برن بیان، اما این که خود ازیا یک آگاهی احساس میکنن و اونجا برای مردمشان تعریف خواهد کرد و اون جاهایی که یاد از اونجا مثال کاندید هستند، از اون محلهایی که در انتخابات یا در حزب پایه های بالای صعود میکنن میان انتخاب میشن، میتونه برای ازیا یک سخنرانی و یک صحبت و یک ترویج بکنن وسط دنیا که چقدر برای مردم افغانستان ظلم و شکنجه و مشکلات شده که مردم افغانستان در چه حالت قرار گرفته، به یک سیاست غلط، به یک سیاست خیلی مشکل آفرین و به یک سیاستی که نه تنها افغانستان را بلکه جهان برای آگاه ساخت که چقدر کشورهای بزرگ که خود حامی و دایه دموکراسی می دانند و گفته خودشان برای مردم مشکلات و بدبختی ایجاد می‌کنند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. اما قبل ذکر این که آخرین بخش از خبرها انشاءالله در ساعت 7:30 شام به وقت ایران و افغانستان به سمعتان خواهد رسید. تا آن ساعت بدرود و حق نگهدار.
تشکر میکنیم از شما و همکاران ما در واحد اخبار. و اما در این لحظه شنونده افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستیم.
من به گونه از افغانستان خارج ساختم
اخبار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار
افغانستان در هفته‌ای که گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. مراسم گرامی داشت سالروز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه در کابل. سفر معاون سفیر ایران در کابل به ننگرهار و قندهار. و بررسی فنی هواپیما توسط مهندسان افغانستانی. آیت الله صالح مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان هفته گذشته در مراسمی به مناسبت گرامیداشت 33 سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی گفت در آسمان پرنور مرجعیت ستاره امام خمینی رحمت الله علیه همچنان می درخشد و صفا و زیبایی خاصی دارد. در همین حال پایتخت نشینان افغانستان به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مراسم ویژه‌ای با نام در سوگ آفتاب برگزار کردند. مهاجران افغانستانی در ایران هم بر طبق سنتی دیرینه شب 14 جوزا همزمان با شب رحلت امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر پیر جماران حضور یافتند و با آرمانهای آن رهبر فقید آزاده تجدید پیمان کردند. در همین حال همزمان با فرارسیدن 33 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مراسم بزرگداشتی با حضور جمعی از علما، طلاب، دانشجویان و فرهنگیان مهاجر افغانستانی ساکن مشهد برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات پیرامون شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نگرانی های ایشان نسبت به حوزه های علمیه سخنرانی کرد. وی درباره این مراسم با رادیو دری گفت:
جلسه نخبگانی در حسینی هراتی ها از طرف شورای هماهنگی تشکل های مهاجرین حوزه غرب افغانستان برگزار شد. برادران شیعه و سنی در کنار هم برای تجلیل و عرض ارادت به محضر امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه حضور پیدا کرده بودند. مولوی شهید آخوندزاده رئیس سابق شورای اخوت هرات در این جلسه سخنرانی کردند. جناب حجت الاسلام دکتر رضایی سخنران دیگر این جلسه بودند و نماینده فرامرزی جمهوری اسلامی ایران نماینده مجلس جناب آقای حجت الاسلام پژمانفر سخنران اصلی این جلسه بودند و از شعرا و مدحان اهل بیت جناب آقای خودی بهره‌مند شدیم از شعرشان و شعرخوانیشان. جلسه پرشکوهی با حضور نخبگان و فرهنگیان و اساتید دانشگاه و حوزه در
همچنین مراسم دیگه‌ای در مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان برگزار شد که در این مراسم سخنرانان ایرانی و افغانستانی در مورد جایگاه و شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه سخنرانی کردند. حجت الاسلام هاشمی راستی درباره این مراسم به رادیو دری گفت:
مرکز تبیان دفتر مشهد مراسمی دوستان برگزار کردن به مناسبت سالگرد ارتحال امام رحمت الله علیه تحت عنوان وحدت و انسجام مسلمین در سیره سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه. و در این زمینه کارشناسان و صاحب نظران در رابطه با تأثیر انقلاب اسلامی بر جهان اسلام، در رابطه با شخصیت سیاسی امام رحمت الله علیه و در رابطه با اهداف انقلابی امام در جهان اسلام صحبت کردند و به بحث و بررسی و تبادل نظر پرداختند و غرض مرکز تبیان این بوده که سعی کردن دوستان اهداف و انگیزه های امام رو بازخوانی کنند برای نسل جدید و هم درس ها و عبرت هایی که در این مسیر داشته و به نظر کارشناسان مورد توجه بوده برای وضعیت فعلی و شرایط کنونی کشور مطرح شد و حول اون موضوعات صحبت کردند.
هفته گذشته خبری منتشر شد که طالبان با هجوم بر دفتر آیت الله محقق کابلی در غزنی دو تن را بازداشت کردند. همچنین خبرهایی از بسته شدن دفتر آیت الله فیاض، یکی دیگر از مراجع اعزام تقلید شیعه توسط طالبان در غزنی نیز منتشر شد. این رویداد واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و تأکید گردید که این اقدام محکوم است و نقض آشکار حقوق مذهبی شیعیان افغانستان می باشد. در چند ماه اخیر نگرانی‌های زیادی در مورد جامعه شیعیان افغانستان مطرح گردیده و البته رایزنی‌ها و گفتگوهایی هم با مقامات طالبان انجام شد برای رعایت حقوق شیعیان. در این وارد تحلیل بشنویم از حجت الاسلام سید محمد حسین رضوانی بامیانی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان.
متاسفانه علی‌رغم وعده‌هایی که در گفتگوهای مقرر سران طالبان با مسئولین شورای علمای شیعه افغانستان دادن، در عمل هیچ قدمی برداشته نشده در جهت استیفای حقوق شیعیان افغانستان. البته خب انصاف این است که در خیلی موارد دیگر هم مثلا همی قرار است، یعنی حقوق دیگران هم مونه میتونه بگیم که احیا شده یا احیانا استیفا شده، ولی خاصتا در رابطه با شیعه که تقریبا یک جمعیت حدود یک چهارمی کشور تشکیل میده، حقوق اینها برآورده نشده. همطور که اشاره فرمودید، بحث رسمیت مذهب، بحث قانون احوال شخصیه، بحث تدریس فقه عقاید شیعه در کاتب دانشگاه، هیچ یک از اینا برآورده نشده و شرکت شیعیان در قدرت اجرایی هیچ کدام برآورده نشده. شورای علما مشی که انتخاب کرده همون مشی گفتگو و تفاهم است. ما هنوز هم در این راه مصر هستیم، با تحریکات احساسات، با جنگ و با تقابل مخالف هستیم. امیدوار هستیم که این مسائل مصری منطقی معقول و خداپسندانه است نتیجه بده. خب اگر چنانچه خدا نکرده این در نهایت هم نتیجه نده، باز در اون صورت دیگه ما مراجعه میکنیم به مردم ببینیم که مردم چی میگه و او زمان چرا ایجاب میکنه، باز به تناسب همون زمان شرایط میشه تصمیم گرفت.
هفته گذشته سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل سفری داشت و خست. همزمان با این سفر کمک‌های غذایی بشردوستانه ایران برای 1000 خانواده نیازمند در خست و پکتیا هم توزیع شد. همچنین آقای مرتضوی هفته گذشته به قندهار هم سفر کرد. همکارم عزیز زاهد در قندهار توضیحاتی داده در این باره.
سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در اثر یک هیئت بلند رتبه شامل دیپلمات‌های ایرانی به قندهار سفر کرد و با حاجی محمد یوسف وفا والی قندهار و مقامات دیگر این ولایت دیدار و گفتگوها و بحث‌های تفصیلی داشت. در این نشست‌ها علی رضای حاجی‌زاده سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در قندهار و مولوی عبدالشکور حقانی مسئول روابط خارجی ولایت قندهار هم حضور داشتند. بحث‌های والی قندهار و معاون سفارت ایران در افغانستان حتی در مورد تجار و تجارت و همچنین خواسته‌های تجار هم بوده. البته در برخی موارد پیام تجار قندهاری هم به این هیئت ایرانی سوی مقامات محلی رسیده شد. سید حسن مرتضوی در این دیدار با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت افغانستان بر اساس رهنمود رهبر انقلاب هم اظهار داشت و گفت که ایران همواره به مانند گذشته در کنار افغانستان ایستاده و به دنبال تامین منافع مردم افغانستان است. این دیپلمات ارشد ایرانی در ادامه به اشاره روابط دو کشور همچنین مناسبات تجارت میان تهران و کابل اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران آماده توسعه و تقویت روابط تجارتی با افغانستان است تا در شرایط فعلی این کشور به سمت توسعه و آبادانی حرکت کند. البته برخی تجار هم از این هیئت ایرانی خواسته های داشتند. بزرگترین خواسته ها این بود که مواد ایرانی و اجناس ایرانی در مارکت های افغانستان و به ویژه در مارکت های قندهار جایگاه خوبی دارند و در شرایط فعلی و بحران اقتصادی که دامنگیر بازار داخلی منطقوی و حتی جهانی شده است، در این شرایط تجارت و نیاز به یک بهبود بیشتر و روابط بیشتر نیاز دارد و زمینه خاص هم برای داد و ستد مساعد شده است و باید ایران خصوصا در عرصه اداری صدور ویزا و خصوصا بخش تجار زمینه سازی بیشتری کند، که از طرف هیئت ایرانی هم قول مساعد داده شده است و هر دو طرف اظهار امیدواری کردند که در آینده روابط اقتصادی میان افغانستان و ایران و به ویژه میان حوزه جنوب افغانستان با مرکزیت قندهار و جمهوری اسلامی ایران بیشتر و قوی تر شود.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، شنبه‌ها از رادیو دری.
کمیسیون طالبان برای بازگشت و ارتباط با مقامات و شخصیت‌های افغانستان اعلام کرد که در ادامه روند فعالیت این کمیسیون، فاروق وردک وزیر سابق آموزش و پرورش و وزیر دولت سابق در امور پارلمانی به کابل بازگشت. این در حالی است که قبل از آن هم امان الله غالب مدیر سابق شرکت توزیع برق افغانستان برشنا به این کشور بازگشته بود. احمد الله واسق سخنگوی کمیسیون طالبان برای ارتباط با شخصیت‌های افغان در این باره گفت که در روزهای آینده تعداد بیشتری از مقامات ارشد دولت گذشته به افغانستان باز می‌گردند. همکارم درباره تشکیل این کمیسیون نظر عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی را پرسیده.
خب یک طرف از دانشمندا و متخصصا به این شکل نیست که می‌خوایم تشویش دارن از اهمیتشان به ایجه و قبل اناسر که در دولت سابق هم بود همش قاسب نبودن، یک دوش میخواهیم دوباره بیاییم به کشور هم یک نوع براحت برای که باطل بکنن هم کام بگیرن در ساختمان کشور برای آینده کشور. طالبا هم میدارن که به تنهایی نمیتارن به این شکل به حکومت ادامه بسن و رای دیگه نیست، چون گزینه جنگ فکر نمی کنم در افغانستان دیگه رای نجات افغانستان و افغانها باشه و افغانان به این نتیجه رسیدن و شورای خارجی و افغانستان که دیگه سرمایه گذاری بالای جنگ در افغانستان نتیجه نمیتر نظر بر رقابت های منطقوی و جهانی. بنابراین این کمیسیون طبعا اگر متشکل از کل طالب ها باشه یا کسای دیگه هم از بیو باشه، اینا میتونن که یک روز تیجه کنن و اونا را اطمینان بسن از امنیتشان و اونا به یقین که آرزو دارن که دوباره به کشور برگردن.
مهندسان افغانستانی برای نخستین بار کار سی چک یا بررسی فنی یک هواپیمای ایرباس را در میدان هوایی کابل با پایان رساندند. همکارم در این باره از عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی پرسید که این اقدام مهندسان افغانستانی از لحاظ اقتصادی چه منفعت هایی دارد.
همونجور که میفهمین یک تیاره ایرباس اگر بخواهی به خارج از افغانستان پرواز بکنه و برای سی چک به کشور مثل ترکیه بره بالغ بر $1,000,000 مصرفش است و من طی اطلاعاتی که خودم شخصا پیدا کردم از موضوعی که در کابل اتفاق افتاده با مهندسی نزدیک صحبت میکردم چیزی حدود $200,000 to $300,000 بیشتر مصرف نشده و یک جلوگیری شده. خب این یک برگ زرین، یک خبر خوشی است که ما بارها در مصاحبه های قبلی در حوزه هوانوردی میگفتم که افغانستان دچار یک بیماری مافیای هوانوردی هست که متاسفانه مافیای هوانوردی اجازه نمیدن صنعت هوانوردی رشد کنه و تقریبا با آمدن تحریک طالبان این مافیا از فرو پاشیده. خب در دولت قبل همین امکان بود، همین مهندسای ما بودن، همین به حساب آموزش ها رو دیده بودن از شرکت های ترک و شرکت های بین المللی، منتها کارشکنی ها و مافیا چون به نفع نان نبود کارشکنی میکردن.